دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در چند جلسه گذشته به مبحث فهم و فهمیدن پرداختم و توضیحاتی رو در رابطه با فهم انسانی و اینکه چطور میشه که ما میفهمیم و چه ربطی به روح انسانی داره مرغ جان از حضرت مولانا توضیحاتی رو دادم خدمتتون. اگر در بحث فهمیدن بریم جلو، خدا میدونه چقدر دیگه باید بریم جلو. عمری به دنیا باشه، زمانی برسه به موقعش دوباره به بحث فهم و فهمیدن برخواهم گشت. فهمیدن یکی از مهمترین مسائلیه که انسان در زندگی باید بهش خیلی توجه و تأمل داشته باشه. شاید قبلنم توضیح دادم که شما به عنوان مثال بیاید و یه مهمونی بدین، 100 نفر آدم رو دعوت کنید و به همه این 100 نفر یک نوع غذا که از یک منبع تهیه شده بدین. فرض کنین چلو کباب بدین که همش از یه جا اومده. این 100 نفر که این غذا رو میخورن همه به شما خواهند گفت که فرزن غذا خیلی خوشمزه بود. اما هر کسی فهمش از خوشمزه بودن، فهمی که از خوردن اون غذا داشته، با فهمی که دیگری داشته متفاوته. ما فقط بر این که بتونیم پلی از ارتباط بین همدیگه برقرار کنیم از کلمه خوشمزه استفاده میکنیم. اما خوشمزه ای رو که این فرد میفهمه با خوشمزه ای رو که فرد دیگری میفهمه در فهم درونیشون بسیار متفاوته. منتها وقتی این پل رو میزنن میگن که خوشمزه بود، فقط برای این که بتونن بفهمونن به فرد مقابل که من هم احساسی درکی شبیه تو از این قضا داشتم. فهم بسیار بحث مفصلیه. اگر عمری به دنیا بود انشالله بعدها به اون خواهم پرداخت. اما میخوام وعده‌ای رو وفا کنم که از سال گذشته صحبتش رو میکردم در رابطه با ارتباط انسان در روح و بسیار توضیحات متفاوتی که در جلسات سالیان پیش به طور خیلی کلی مطرح کردم و در بحثی که از این به بعد خواهیم داشت انشاءالله خیلی در عمقش و توضیحش خواهیم رفت. من وعده کرده بودم که در رابطه با شیخ شهید شهاب الدین سهروردی صحبت کنم و جلساتی رو در رابطه با اندیشه های سهروردی اختصاص بدیم. وقتی که وارد میشیم در اندیشه های سهروردی من نمیتونم به شما بگم که کی این پایان خواهد یافت. بحث در سهروردی بسیار متفاوت با ابن سیناست، بسیار متفاوت با فارابیه، گرچه که ما بحث فارابی رو نداشتیم هنوز، اما بحث سهروردی بحثیه که از امروز من شروع میکنم و دیگه هر چقدر که طول کشید میریم جلو ببینیم نظرات این بزرگوار تاریخ، این نابغه کلمه مناسبی برای سهروردی نیست، نابغه اصلا شایسته سهروردی نیست. سهروردی بسیار برتر از نبوغ انسانیه. از این کلمه نابغه رو به عمد به کار بردم که ما وقتی میخوایم کسی رو مطرح کنیم بدونیم در چه منزلگاهی باید مطرحش کنیم. به تمام آثارش که یقینا نمیتونم نه زمان داریم که بتونم بپردازم، فقط به بعضی از آثار سهروردی که بیشتر به مبحث روح، خلاقیت، آزادی، اراده درونی، شهود و سفرهایی که در درون انجام میشه و درون نگری هایی رو که جناب شیخ داشته بتونم بهش بپردازم، شاید به 3-4 تا آثارش بپردازم که من جمله بسیار همت میگمارم که بتونم به بحث حکمت الاشراقش برسم. اما اون چیزی رو که از اینجا به بعد، یعنی از جلسه امروز دنبال خواهیم کرد، مونس الاشراق و یا فی حقیقت عشق از رساله های فارسی شهاب الدین هستش، اون خواهم پرداخت. قبل از اینکه به شیخ شهاب الدین بپردازم، میدونید ما صحبت هایی که بشینم حالا راجع به زندگی نامه ایشون صحبت کنم که ای دنیا اومده، چه تاریخی بوده، حالا چی کجا کرده، اینا رو میتونید پیدا کنید. بهش خواهم پرداخت، خیلی مختصر و خلاصه سخن خواهم گفت از بعضی روایت های تاریخیش، اما سعی من بر اون هستش که چیزهایی راجع به مطالب شیخ گفته شه که تا امروز یا گفته نشده یا به مراتب کم گفته شده. در رابطه با شیخ شهاب الدین سهروردی ما یک خوشبختی دیگه هم داریم و اون اینه که بازیچه دست روشنفکران ما قرار نگرفته، مثل مثنوی که بسیاری از این آقایون منور الفکرای ما با تحقیقاتی که به قول خودشون میکردن و چون فارسی بود و حالا یه لغتی رو میفهمیدن و هی خود ابراز اظهار نظر میکردن، شیخ شهاب الدین همچون چیزی نیست. فهم مطالبش بسیار بسیار مشکله، یعنی تا کسی در سلوک معنوی، در شهود، در حضور و ملاقات با ناشناخته پایان ناپذیر حضور به هم نرسونده باشه، اینها رو درک نخواهد کرد. البته فکر نکنید نگشتن، بالاخره بگردن یه جایی ببینن یه چیزی در میارن بگن این برخلاف حقوق مردان، زنان، کودکان، بالاخره یه اظهار وجودی بکنن. اما خوشبختانه اکثریت قاطع جامعه ما، صرف نظر از تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، با شیخ شهاب الدین بیگانه هستیم و این خودش یک خوشبختیه، برای اینکه هی نیومدیم توضیح بدیم. شاید قاطبه مردم فقط اسم خیابونهایی که به اسم سهروردی هست میشناسن، خیلی از مردم آشنایی ندارن. به همین خاطر باید شما هم بسیار گوش دل بسپارید به سخنانی که گفته میشه، چون تمام اینها به قول خود شهاب الدین حکمت جدلی، حکمت بحثی و حکمت ذوقیه. قبلا هم توضیح دادم اون چیزی رو که شما در کلاس‌های آکادمیک اون موقع، الهیات اون موقع میخوندین و چیزی که در کلاس‌های هر زمانی میخونید، این اون حکمت جدلیه، یعنی اون فلسفه جدلیه، اون حکمت جدلیه. ذوقی اگر هم به کار میبرم در اینجا در نظر داشته باشید، به هر آنچه که حضوریه، به هر آنچه که جوشش انسانه، شهود انسانه، آزادی انسانه، اراده انسانه، معرفت و فهم برتر انسانیه، در عرفان بهش میگن ذوقیه، ذوق داره. این رو با ذوقی که ما در اصطلاحات عامیانه میگیم اشتباه نکنید. شاید به یک معنای ذوق همون چیزیه که از درون انسان میجوشه، اما اینها وقتی که میگن حکمت ذوقی، یعنی اون چیزی رو که من در رودررویی با روح خودم، در رودررویی با ناشناخته پایان ناپذیر، عالم ملکوت، عالم جبروت دریافتم، دارم اینجا برای تو در واژگان میریزم، این یعنی حکمت ذوقی. شما در حکمت ذوقی هرگز از کتاب، دانشگاه، مدرسه بهش نمیرسید، همون چیزیه که ما بهش میگیم عرفان عملی. اینو بهش توجه داشته باشین. اگر این اصطلاح رو به کار میبرم و توجه کنید که منظور چیه. اگر هم باز طبق معمول مثل همیشه لغتی، جمله‌ای، چیزی قامز هست بفرستین، در خدمتتون خواهم بود. قبل از اینکه وارد مبحث بشم یک مقدمه ای رو باید توضیح بدم. اگر توضیح ندم جفای به شهاب الدینه، و اگر هم توضیح بدم باید در اون سطح درک باشم که بتونم بفهمم چی داره گفته میشه. اطلاعات تاریخی، اطلاعات جامعه شناسی، اطلاعات فلسفی، اطلاعات عرفانی، دینی باید باشه که بتونیم بفهمیم چی داره گفته میشه. من در هر صورت میگم، و اگر این مقدمه رو مطرح نکنم در حق شیخ جفای بزرگی شده. ببینید، در زندگی ما، در علم و تکنولوژی، اون چیزی رو که ما امروز بهش علم و تکنولوژی میگیم، تکنو ساینس ازش نام میبریم، پیشرفت‌های بسیار شایانی کردیم. این دیگه اصلا قابل بیان نیست، هممون اینا رو میدونیم. من نمیخوام بگم شما 300 سال پیش رو با امروز مقایسه کنید، حتی نمیخوام بگم 30 سال پیش رو با امروز مقایسه، 3 سال پیش رو با امروز مقایسه کنید. ببینید در پیشرفت‌های تکنولوژی ما چقدر جلو رفتیم، چقدر پرسش‌ها پاسخ داده شده در این دانش بشری، در این زمینه دانشی انسان، در این هیچ کدوم شکی نداریم. اما در انسان شناسی، اما اون چیزی که به انسان برمیگرده، اون مراحل، پرسش‌ها، تحولات درونی، حرکاتی که در درون انسان انجام میشه، بگم پیشرفت کردیم. همیشه صحبت‌های من رو شنیدید تو این چند ساله، نه تنها پیشرفت نکردیم که بسیار پسرفت کردیم. علوم بسیار متفاوتی امروز داریم، روانشناسی یه جور، نمیدونم جامعه شناسی یه جور، خیلی چیزها داریم، اما تأثیر عملی اینها رو در زندگی بشر نه تنها شما صفر میبینید، میبینید در جنبه منفیه. سخنم این سخن رو میخوام براتون باز کنم، حرفی که در سالهای سال پیش زدم که انسان در رشد درونی نه تنها پیشرفت نداشته که پسرفت داشته. بسیار به عرایزم عنایت کنید. اگر هم خیلی جاها متوجهش نمیشید، بلافاصله قضاوتش نکنید، برید و روش تحقیق کنید. اگر بیمورد گفته شد یا بر اساس بی اطلاعی و عدم تحقیق گفته شده بود، رهاش کنید. اما کمتر این صحبت هایی که من امروز میکنم حداقل شما از دهان فارسی زبان ها میشنوید، حداقل کمتر میشنوید، بسیار کمتر میشنوید. از اینجا شروع میکنم براتون. در سال 499 پیش از میلاد، صبح زوده، صبح اول وقته، سقراط قبل از اینکه اعضای دادگاه، هیئت منصفه و قاضات در دادگاه حاضر شن، قبل از اینکه مردم در دادگاه حاضر شن، این به دادگاه اومده. در دادگاه هیچ کس نیست، هنوز خیلی زوده. همینطور که در دادگاهه متوجه میشه که یه آقای هم مثل این زود اومده، جلو و میگه که جوون، من متهم شدم به انحراف افکار جوانان، من متهم شدم به گمراه کردن جوانان، به همین خاطر صبح اول وقت قبل از اینکه اونها بیان اومدم در دادگاه. تو برای چی اومدی؟ میگه اومدم از پدرم شکایت کنم. میگه پدرت شکایت کنی؟ میگه آره. میگه برای چی شکایت کنی؟ میگه برای اینکه پدرم در حق زیر دستانش ظلم میکنه و اومدم بگم که حق نداره پدر من به زیر دستانش ظلم کنه. پرانتز باز، قبل از اینکه داستان رو ادامه بدم، 500 سال قبل از میلاد فرد در این انسانیت هست که اگر پدرش به دیگری ظلم میکنه بره و شکایت کنه، اونم توی آتن. امروز در قرن 21 من و تو از پدرمون شکایت میکنیم که چرا کمتر ظلم کردی، چرا برای من جمع نکردی، گول پدر همه. منم فردا اینجا یه آرم انسانیت حقوق بشر میزنم، اموال مظلومانی رو که دزدیدی میدزدم و میخورم و بدتر از تو میکنم، چرا ظلم نکردی؟ فرق رو بیم، پس رفت و پیش رفت. اختلاف امروز ما با پدرانمون سر اینه که چرا ظالم نبودی، چرا حق دیگران رو نخوردی برای من. ولی در اون زمان شکایت میکنه که چرا خوردی، چرا پدرم ظلم میکنه. اینها رو در نظر بگید. انقدر به این آهنگ هایی که هفته پیش میگفتم، این چیزه میزنه، این بلبل هزار دستان میخونه، این میدیا ها که میخوان ما رو بزرگ کنن بگن آقا عصر پیش رفته، اینا فقط شعاره که در هیچ شعوری نیست. گول اینها رو نخواه. این آنالیستا، کارشناسایی که میان هی تجزیه تحلیل میکنن و استادن، گوش بدیم. سقراط میگه جوان سوالی ازت دارم. میگه سوال چیه؟ میگه چرا ظلم بده؟ چرا از پدرت شکایت میکنی که ظلم میکنه؟ خب مگه ظلم چیه؟ میگه چون خدایان رو عصبانی میکنه، چون خدایان ناراحت میشن از اینکه ما ظلم کنیم. سقراط میگه جوون یک سوال دیگه من رو جواب بده. میگه چی؟ میگه آیا ظلم بد است چون خدایان او را دوست نمی دارند، یا اینکه ظلم چون بد است خدایان آن را دوست نمی دارند؟ یه تکونی می خوره که ظلم فی نفسه بده، یا چون خدایان ظلم را دوست ندارند. به اون جوان میگه کار من همینه، کار من اینه که ذهن توی جوون رو به چالش بکشم که مبادا انسانیت و آگاهی درت بمیره. همین اینجوری یک چیزی رو که بپذیری آخر سرش میشه به عصر امروز ما. فقط داد میزنیم، توهین میکنیم. کار من آگاه کردن جوانانی مثل توه، به همین خاطر من رو به دادگاه آوردن. میگه که یکی شاید از زیباترین سالهایی که میبینید محاکمه خود سقراطه. میگه ای اهالی آتن، من مثل خرمگسی میمونم که بر روی حیوانات به خواب رفته میشینن و اینها را نیش میزنن که اینها از خواب غفلت بپرند. من در طول تاریخ زندگی بشر هر لحظه بر بشر این نیش رو میزنم که انسانها جوانان از ناآگاهی به سمت آگاهی حرکت کنند. شما نمیتونید من رو ساکت کنید. اگر من رو بکشید در حقیقت به خودتون ظلم کردید، نه به من سقراط. شما دیدین دیگه، مثلا مثل کتاب خود خرمگس اگر خونده باشین یا فیلمش رو دیده باشین، اینها همه برگرفته از سقراطه که من نمیذارم به خواب ناآگاهانه و غفلت فرو برید، میگم چون باید بگم. درسته؟ میکشن سقراط رو، جام شکران رو میگیره و مینوشه به جرم گمراه کردن افکار و ذهن جوانان. ببینید چقدر مهمه برای خدایان در عصر یونان باستان که نبادا انسانها فکرشون به سمت آگاهی بره. باید فکر، اندیشه، هر اون چیزی رو که دارن اونی باشه که سیستم مقدس خدایان به اینها القا میکنه. در اون زمان در یونان نه اسلامی هست، نه مسیحیتی هست، نه هیچ کدوم از این ادیان نیست، اما شما حضور دین رو، دین به معنی اعم دین، دین به معنی کلیت حاکم بر اندیشه بشر، دین نه به معنی اسلام و مسیحیت و یهودی و زرتشتی، دین به معنی کلیت حاکم بر سیستم فکری بشر، در اون زمان حاضر اسمش خدایانه. میایم در داستان این افکار بعد از فروپاشی خدایان وارد مسیحیت میشه، وارد اسلام میشه، وارد این ادیان میشه و شکل‌های متفاوتی از این داستان‌ها رو شما می‌بینید که این جهل مقدس، بسیار عنایت کنید چی میگم، جهل مقدس که با لباس دین و با لباس کلیت حاکم بر ذهن انسان‌ها چقدر بر پایه‌های سستی استوار بوده و هست و همیشه سقراط و سقراط‌ها محکوم به مرگن چون آگاهی میدن. وقتی وارد میشه در مسیحیت، چون واقعا حیفم میاد که بعضی از این چیزها رو مطرح نکنم، شما میبینید همین داستانه مال 499 پیش از میلاد، صحبتی که دارم براتون میکنم مال سال 1600 میلادیه. جوردانو برونو یک کشیش ایتالیاییه، یک کشیش ایتالیاییه که بر دین حاکم کلیسا میشوره، با وجود اینکه یک آخونده، یک کشیشه، پی میبره که اسکولاستیکی داره تدریس میشه، الهیاتی که داره تدریس میشه فقط پوچه، قیام میکنه. سقراط از اولین شهدای اندیشه بشری به حساب میاد و برونو از عوامل هستش که در مسیر علم و دانشی که شما امروز این چیزها دستتونه از اون شهدا به حساب میاد. برونو رو شهید علم نام میبرن، بسیار شورش میکنه، کار ننم زندگیشو خواستیم بریم بخونید، فرار میکنه، میره فرانسه، حالا به هر دلیلی برش میگردونن روم. اینو بستن به یه تیری، وقتی که بستنش به اون تیر، نمیخوان همینجور راحت بکشنش، درس عبرت بگیریم، باید ساکت بشین بشینیم یه گوشه‌ای، مگه میشه؟ برای هممون باید یک اگزمپل درست کنن. بستنش به یک تیری و در این تیر دور تا دور این رو هیزم گذاشتن که هیزم رو آتیش بزنن و این زنده زنده این تو، نه اینکه یک دفعه بسوزه، کباب شه و بسوزه. قبل از این هم زبانش رو بریدن. انسانیت ها، این انسان، ما انسان ها، مقام انسان، مقام آدمیتیم، زبانش رو هم بریدن. هنوز زبانش رو نبریدن ولی این ساکته، هیچی نمیگه. بستنش و این هیزم ها رو دارن ریختن و آماده آتیشن. میبینن که یه پیرزنی عصازنان داره میاد جلو، میگه راه باز کنین. مردم برای این راه باز میکنن، میرسه به این هیزم ها. اون موقع اگه خانمای اروپایی رو دیده باشین تو این فیلم ها، اینا یه چیزی رو سرشون معمولا بود. حالا شما فرض کنید مثل چه میدونم رو سری هرچی، از لای این یه تیکه چوب انقدی در میاره میندازه روی چوب های برونو، میگه که خواستم که در ثواب سوزوندن این سهیم باشم. این یک کلام رو داره که بسیار در تاریخ تأثیر گذار بود قبل از اینکه زبانشو ببرن. گفت مادر نفرین بر جهل مقدست، مادر نفرین بر جهل مقدست. این داستان ها رو که شما میبینید از جایی برمیخیزه که ما در جهل مقدس هستیم. جهل مقدس یعنی این که نمیدونیم و توهم میکنیم که میدونیم. این پیرزن یا اونایی که سقراطو کشتن، اینها فقط در پی این بودن که یک طوری یک کار خوبی بکنن که مورد عنایت خداوند قرار بگیرن. حالا اونها خدایان، اینها خداوند. فقط ندانسته کاری بکنم که در بهشت برون باشه، حورالعین‌ها برام منتظرن، مبادا من عقب بمونم. این یعنی جهل مقدس. این بسیار با معنویت متفاوته. این اصلا معنویت نیست. همین یکی اینقدر ما با این منور الفکرات مشکل داریم. آقا حرفو درست بفهم. میاییم به شهید خودمون، شهاب الدین سهروردی. سهروردی برای چی کشته میشه؟ فکری چی گفته؟ من کاری ندارم مسائل براتون توضیح خواهم داد، مسائلی که در مشکلات مردم داره، مسائل سیاسی که حاکمه، اینا سر جای خودشه. انگ چیه؟ انگ اینه که سهروردی ادعا کرده که من پیغمبرم، من با خدا در تماسم، در صورتی که سهروردی هرگز این رو نگفت. سهروردی گفتش که معنا در انحصار کسی نیست، در معنویت به روی همه گشوده است. صدای خدا رو فقط یه عده نمیشنون، تمام انسان ها میتونن بشنون، به شرط اینکه به درونگرایی، به سفر درونی دست بزنن و این سفر رو شروع کنن. صدای خدا رو شما از دهن این اون نمیتونی بشنوی، باید در سفر درونی بری تا بتونی صدای خدا رو بشنوی، و الا این به روی همه بازه، در انحصار کسی نیست که بگیم آقا نه حتما خدا با این حرف میزنه، با من حرف نمیزنه. با من حرف نمیزنه چون لیاقت اون پرواز و شهامت اون پرکشیدن رو ندارم، نه اینکه اون حرف نمیزنه، اون داره حرف میزنه، منم صدا رو نمیشنوم. بحث سهروردی این بود، نه اینکه من پیغمبرم. همه انسان ها میتونن پیامبر باشن، همه انسان ها میتونن در این مسیر باشن، ولی خب فقیهی که نشسته اونجا مگه میتونه بپذیره؟ او که زمان سهروردیه، قرن ششم هجریه. بیا امروز دو تا کلمه بگو فوری بهت میگن آقا انحراف در عقیده، انحراف در فکر. همون حرفای سقراطه، میگن یا نمیگن؟ افکار انحرافی داری؟